مدن. حالا
اصلا تهیه مدل مدیریت جامعه شاید سخت‌تر از انجام مدیریت جامعه باشه.
آقای دکتر، این مطلبی که اشاره فرمودی قبل از اشاره به این موضوع، حالا مثلا فکر میکنید که این برخورد کار باید کی انجام میداد؟ وظیفه کی بود که اون آمایش سرزمینی رو به گونه‌ای تعریف بشه که از همه نگاه‌ها بهش توجه بشه؟ خب به هر حال شما میگید در حوزه شما نبوده، حالا به هر حال کی مسئولشه؟
ما وقتی که مثلا خود آمایش رو یک دستگاهی به نام سازمان و مدیریت که به اصطلاح ما دستگاه چتره، یعنی به همه دستگاه اشراف داره، اما چون مدل علمی کار دستش نبوده به انحراف رفته. ما بعد از تلاش 15 ساله تو سازمان جنگل ها با دستگاهی بین المللی، خلاصه این مدل مفهومی مدیریت جامعه که به راحتی به دست نیومده. خود این مدل گفتم از اجراش خیلی مهمتره، این خلاصه دستاوردی بوده. اما اینکه سازمان مدیریت بیاد این مدل قبول کنه به عنوان آمایش حوزه‌ای ازش بهره بگیره، این نیاز به ظرفیت سازی داره. یعنی باید در مسئولین و کارشناسان و مشاورین سازمان مدیریت ما تلاش کنیم. یعنی ما یه دستاوردی رو داریم، باید خلاص این دستاورد رو ببریم به یه جایی عرضه کنیم و یه تغییری در سیاست گذاری اونا ایجاد کنیم. نه اینکه تلاش نشده. مثلا میبینید در قالب همین مدیریت جامعه، یکی از طرح‌های کلان و محوری کشور در شورای عالی عطف، طرح کلان مدیریت اوضاع آبخیزه. این که مثلا مال وزارت علوم تحقیقات و فناوری هست، دانشگاه گرگان داره انجام میده با 5 دانشگاه. یعنی همه تلاش‌ها شده که ما نگاهمون رو از برنامه‌ریزی‌های مرزهای استانی به مرزهای حوزه‌های آبخیز سوق بدیم. الان من تو این سفر،
یعنی آقای دکتر می‌خواید بفرمایید که همین طرح مدیریت جامعه آبخیزداری خودش یک راهکار در جهت هدایت اون حرکتی که در بحث آمایش سرزمینی باید اتفاق می‌افتاد؟
قطعاً همینطوره. ببینید، ما ایران کشوری هستش که الان میتونیم ادعا کنیم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یک کشور پیشروی از نگاه مدیریت جامعه هستیم. اگر ما اومدیم در بعد از یه تلاش تقریبا 10 ساله از سازمان علمی فرهنگی یونسکو مرکز بین المللی مدیریت جامعه حوزه آبخیز در سرزمین های خشکش رو امتیازش گرفتیم در ایران تأسیس کنیم که الان در شرف تأسیسه. این دستگاه بین المللی که نمیان یک کشوری که هیچ بار فنی و علمی و سابقه اجرایی این کار نداشته باشه چنین امتیازی رو بهشون نمیدن. حالا ما تلاشمون اینه که این تفکر رو در دستگاه اجرایی به ویژه دستگاه چتر، دوستان اشاره کردن، شما حالا چون من به قسمت زیادی از این موضوع مدیریت جامعه رو خدمت دوستان بودم، در پیکره استانی تلاش برای مدیریت جامعه در حوزه آبخیز خیلی توفیق زیادی داشتیم. یعنی استاندار و سازمان مدیریت استان به عنوان دستگاه چتر اینو پذیرفت و انجام داد. اما این در سطح ملی نیاز به یک عزم بزرگتری داره. خب سازمان جنگل های سازمانیه که از گذشته به فکر حالا یا حفاظت خاک بوده یا حفاظت آب. ما این نگاه صرف حفاظت آب و خاک رو باید به یه نگاه بزرگتری مثل این نگاه مدیریت حوزه آبخیز توجه بدیم که صرف فعالیت های حفاظت آب و خاک اگر با فعالیت های آبخیزداری، چی با آبخیز اقتصادی و بهره برداری از سرزمین همراه نشه، خود به خود یک قسمتی از کاره، نمیتونه همه تلاش رو برای رفع اون
نظر بشه. شما اینو باید یک نگاه کلی‌تر باشه. آقای دکتر زبیدی، در دکتر جزی هم در همین رو صحبت بکنن و نظرشون بدن، بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که شما از آمایش سرزمین صحبت فرمودین. آمایش سرزمین 3 مؤلفه اصلی داره: اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی. وقتی شرح خدمات آمایش سرزمین بر مبنای ارتقاء اقتصادی یک استان بسته میشه، بنابراین اولین فاکتورهایی که میتونه مورد مشکل پیدا میکنه اول زیست محیطی خواهد بود و به تبع اون بعد اثراتش انسانی خواهد بود. پس آمایش سرزمین باید این شرح خدماتش و نگاهش این 3 مؤلفه رو به خصوص انسانی، اجتماعی و محیط زیستی رو بهش توجه ویژه بکنه. وقتی از مؤلفه محیط زیست صحبت میکنیم، منظور از محیط زیست دیگه محیط زیست مرز سیاسی یک استان یا شهرستان نیست، برای اینکه یک مرز تأثیرگذار هست که میتونه از یک مرز سیاسی عبور بکنه. مثلا وقتی از حوزه آبخیز کارون بزرگ صحبت میکنیم، 6 استان رو در بر میگیره با 6.4 میلیون هکتار. پس اگر از این حوزه به عنوان یک مبنا برای آمایش سرزمینی استفاده بکنیم، باید توجه بکنیم که از بالا دست تا پایین دست چه اتفاقی باید بیفته. متاسفانه ما تو کشورمون نگاه برنامه ریزی بر مبنای مرز سیاسی یعنی شهرستان و استان بزرگترین و پرچالش‌ترین مسئله ماست که باعث میشه تمام این مسائل اجتماعی و محیط زیستی درش پیش بیاد.
یعنی به بیان شما هر مسئول استانی قلمرو به خودشو در نظر میگیره و
برای موفقیتش که شاخص داره، من چقدر اشتغال ایجاد کردم، چقدر کار تولیدی کردم، بنابراین برای اینکه اشتغال ایجاد کنه و تولیدش رو افزایش بده باید از عرصه استفاده بکنه. وقتی میخواد از عرصه استفاده بکنه، این استفاده از عرصه بدون توجه به یک ارتباط منطقی بالا دست و پایین دست این حوزه هستش، چون از این منابع پایین دست هم باید استفاده بکنه. دو تا مسئله وجود داره که حالا ما این به معنی بخش داریم این صحبت رو میکنیم. این ما کجاست؟ کجا باید این فکر انجام بشه؟ یکی شوراهای برنامه‌ریزی هستن در استانها، شهرستانها که خب استانداری و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی به عنوان رئیس و دبیر بسیار میتونن تأثیرگذار باشن اگر این نگاه رو خوب درک بکنن، برای اینکه حداقل در مرز سیاسی خودشون به این موضوع توجه بکنن
که کلی‌تر این نگاه کلی‌تر
که بتونن تلفیق برنامه‌ای داشته باشن، نه تلفیق بودجه. یعنی اینکه الان ما هر دستگاهی میاد به هر شکلی با هر چانه زنی با هر روشی میخواد بودجه بیشتر بگیره، این بالاخره تبدیل میشه به اینکه هر دستگاه چقدر بودجه داره، جمع میشه بودجه استان، بودجه کشور. بنابراین ما چانه زنی داریم برای اینکه چطور بودجه بگیریم و تلفیق بودجه داشته باشیم، برنامه نداریم.
ما همینجا استفاده بکنم از صحبت شما، پس با نگاهی که شما و آقای دکتر گرشاسپی به موضوع مدیریت کلان کشور دارید، زمانی ما میتونیم یک آمایش سرزمینی خیلی مطلوب داشته باشیم که از همه نگاه ها بهش توجه شده باشه و پیش بینی ها و تدابیر رو در همه موارد از جمله همین بحث سیلاب باشه، که این همه استان ها یک تعاملی با هم داشته باشن.
البته ببینید تو آمایش یه برنامه‌ریزی آمایش منطقه‌ای هم دیده شده، یعنی اگر مثلا ما آمایش استانی داریم چند تا استان یک منطقه رو تشکیل بدن، مثلا مثل خراسان شمالی، گلستان و مازندران، سمنان یه منطقه، ولی این منطقه یه تدابیری نداره برای اینکه چطور ارتباط برقرار بکنیم، نه اینکه اصلا بهش دیده نشده. اما یه نکته خیلی مهمتری هم میخوام بگم، ما الان سیل میاد توجهمون به آب میره، خوشسالی میشه توجهمون به آب میره، بنابراین یک اشتباه استراتژیک داریم میکنیم و فکر میکنیم که باید هر جوری شده ما حاکمیت و حکمرانی آب رو برقرار بکنیم و اگه حکمرانی آب رو برقرار بکنیم میتونیم مسائل و مشکلاتمون رو حل بکنیم، هم سیل رو کنترل کنیم هم با خوشسالی مواجه بشیم. شورای عالی ایجاد میکنیم در کشور، برام شورای عالی آب که خب معاون رئیس جمهور هستش و دبیرش هم وزارت نیرو هستش. موضوع ما آب نیست اتفاقا، ما باید ببینیم این آب در کدوم بستر پایدار باقی میمونه، بنابراین اون پوشش گیاهی، خاک و و چیزای دیگه‌ای که باعث میشه اینا ارتباط برقرار کنن با حاکمیت و حکمرانی آب فراموش میشه. وقتی حکمرانی آب برقرار میشه تو شورای عالی آب میگن خب این آبو چطور نگه داریم، خب میرن توی اینکه خب کجا آب میشه نگه داشت، با چه سازه‌های آبو میشه نگه داشت، با خوش‌سالی مقابله کرد، سیلو کنترل کرد، بنابراین انحراف پیدا میکنیم در نظام برنامه‌ریزی. من پیشنهاد شخصی من اینه که این شورای عالی آب نمیتونه با حکمرانی آب کمک به کشورمون بکنه و اون شورای عالی آب خیزداری که ما قدیم در این کشور داشتیم و موضوع مدیریت حوزه‌های آبخیز میتونه در این شورای عالی آبخیزداری که تمام جوانب رو بررسی کنه، خاک، پوشش گیاهی و این باعث بشه ما آب رو مدیریت کنیم و همه این موضوعات باید شکل بگیره. الان حکمرانی آب باعث میشه که ما در یک مقطع زمانی در ایران آب رو هم استانی میکنیم، یعنی حتی آب که مدیریت منطقه‌ای داشت میشه استانی و این باعث میشه که ما بزرگترین ضربه رو تو بحث حتی مدیریت آب داشته باشیم.
ممنونم از توضیحتون. مطلبی که من میخوام اینجا در واقع مطرح بکنم، احتمالاً سوالیه که به ذهن همه شنونده هم میاد، اینه که اغلب فعالیت‌های حوزه مدیریت منابع آبی کشور در قالب سدسازی انجام شده، در صورتی که سدسازی رو باید بگیم بخش کوچیکی از مجموع فعالیت‌های آبخیزداریه و میبایست به حوزه‌های آبخیز قبل از سدها توجه بشه. چقدر مطلبی که من خدمتتون عرض کردم مسئولین نهادها بهشون توجه کردن، هم شما بفرمایید هم سایر دوستان نظر بدید.
من یه نکته هم بگم خدمتتون، سدسازی کردیم. خب وقتی که سد رو ساختیم به فکر فرسایش خاک بالا دستش نبودیم، چون فکر میکردیم سد فقط میتونه کمک بکنه به اون دو موضوع آب، خشکسالی و سیل. حتی الان سالانه 250 میلیون متر مکعب حداقل خاک وارد سدهای کشور ما میشه. خب وقتی که ما حداقل بیش از حتی ظرفیت سد امیرکبیر در سال مخزنش 100 رو از دست میدیم، این نشون میده که سدسازی راه نجات ما نیست. البته سدسازی یک علمه، یه هنره، کسی سدسازی رو رد نمیکنه، اما باید با منطق مدیریت اوضاع آبخیز سازگار باشه. بنابراین وقتی یه سد ساخته میشه، بالا دستش و پایین دستش باید مدیریت بشه. وقتی که فقط نقطه‌ای به این موضوع توجه میکنیم، نه اون قابلیت خودش رو پیدا میکنه، نه مسائل ما در یک اوضاع آبخیز برطرف میشه و اون هم نمیتونه به تنهایی کنترل سیل داشته باشه یا مشکل ما رو حل بکنه. اینجا همون موضوعی که وقتی مسئولین بحث آب رو به عنوان استراتژی و حکمرانی مورد توجه قرار میدن، میگن خب سد میتونه انقدر آب نگه داره به ما کمک کنه در خشکسالی یا سیل رو کنترل بکنه. اینجاست که انحراف ما از یه برنامه‌ریزی علمی و منطقی شروع میشه و ما فقط توجه میکنیم که باید سدسازی رو گسترش بدیم.
خب فکر میکنم آقای مهندس لطفی هم بتونن در این مورد اظهار نظر بکنن، خصوصا اینکه در خطه گلستان که ما مشکل سیل داریم، اونجا چقدر بحث سدسازی و توجه به سدسازی بوده و چقدر پیش بینی شده که مسائل بعد از سدسازی هم در نظر گرفته بشه.
من میخوام اینو عرض کنم که ما، حالا دوستان اشاره کردن آبخیزداری، شورای آبخیز اشاره کردن، قدیم به آبخیزداری تنها کلمه آبخیزداری یا آبخانداری گفته نمیشد، میگفتن آبخیزداری و امور زیربنایی. یعنی اولین اسمی که در کشور اطلاق شد و براش سازماندهی شد بود به نام آبخیزداری و امور زیربنایی. یه کار زیربناییه. ما در استان گلستان الان سدهایی مثل سد وشمگیر ساختیم، شاید با حدود 100 میلیون متر مکعب مخزن، الان کمتر از 12 میلیون متر مکعب داره به خاطر پر شدن رسوبی که در بالا دستش هست.
پیش بینی ها نشده. بله. ما صرفا نفس کار شده اینکه ما سد بسازیم، ولی اینکه چجوری بسازیم، شرایطش چجوری باشه.
حالا این سد شاید 50 سال پیش ساخته شده، ولی سدهایی مثل سد گلستان و بوستان که دهه 80 ساخته شده، این سدها هم بیش از 50% الان پر رسوب شده و توجه به این نشده که ما باید قبلش عملیات آبخیزداری رو بالا دست انجام بدیم، عملیات کنترل فرسایش رو انجام بدیم. اصلا فرسایش اینجا چقدر بوده که حالا ما سد بسازیم اصلا با صرفه است یا نیست؟ شما در تمام دنیا دارید ملاحظه میکنید نرخ ورود رسوب داخل این سدها حدود 0.6 و در خیلی که دست به بالا بگیریم حدود 0.1، ولی الان ما سدهای داخل استان گلستان داریم با نرخ 4-5 نرخ جهانی، یعنی با 4-5% داره سالانه پر میشه. و تو این سیلاب اخیر هم عملا دیدیم که واقعا مدیریت سدها نتونست در حقیقت سیلاب ها رو انجام بده. نکته ای که من میخواستم عرض کنم این بود که ما همیشه اگر از طبیعت درس بگیریم، طبیعت درس های خیلی خوبی میتونه به ما بده. در همین استان گلستان ما هم چالاب‌های خوبی داریم، هم تالاب‌های خوبی داریم. این چالابی که عرض کردم برای اینکه از نظر طبیعی خیلی از جاها هست که امکان این هست که هدایت بشه سیلاب‌ها در مواقعی که بیش از حد میان اونجا، و ما خسارت رو مثل این چیزی که در سال 98 داشتیم برای شهرهای آقلا و گومیشان و همچنین گنبد، ما واقعا شاهدش نباشیم. از این طبیعت میتونیم استفاده بکنیم و با هزینه های بسیار کمتر. من یه عددی رو میخوام اشاره بکنم. ما الان داریم داخل استان گلستان سد مثلا نرماب چلچای داریم میسازیم. این سد حدود بیش از 100 میلیون 170 80 میلیون متر مکعب مخزن داره، ولی خب حوزه‌ای که در بر میگیره به صورت مستقیم حدود 17000 هکتاره و حالا حواشی اطرافش رو بخوام در نظر بگیریم، حدود با حوزه های مجاوری که داره آب به صورت کنترل شده واردش میشه حدود 100000 هکتار هست. ما 2,200,000 هکتار وسعت حوزه آبخیز ما هست. این سد داره با حدود هزینه مثلا حدود 1,200,000,000 to 1,500,000 داره هزینه میشه. 1500 میلیارد تومان داره ساخته میشه. ما از اول آبخیزداری، چون این عرض کنم که خیلی از کارهای پیشگیرانه همیشه ما میگیم که کار پیشگیرانه، همین تو درمان هم که شما دارم، اگر از یه کاری
پیشگیری بهتر از درمانی،
بله، این هزینه های بسیار کمتری داره و برآورد کارشناسی ما اینه که با هزینه های بسیار کمتر، الان عرض کردم بس عملیات آبخیزداری، ما از اول عمر آبخیزداری داخل استان گلستان شاید کمتر از 120 میلیارد هزینه کردیم در بحث آبخیزداری، 120 میلیارد، ولی در یه صد ما داریم 1500 میلیارد تومان داریم هزینه میکنیم. شوبد وسعتی هم که در بر میگیره چقدر کمه.
بله، من همون چیزی که خدمت شما عرض کردم گفتم، در واقع بیشتر به صد سازی توجه شده تا اون چیزی که شما فرمودید. البته اینو زیربنایی خیلی مهمه،
این ما رد نمیکنیم که ما کشور خشکی هستیم و نیاز شاید به صدها داریم، از قدیم هم بوده صدها،
ولی گفتن قبلش چجوری پرداختن به صد سازی،
بله،
قبلش چجوری باشه، موقعیت محلیش کجا باشه، مسائل زیربنایش چگونه باشه، اینا مهمه. خب خیلی متشکرم، مطالب خیلی خوبی بود و فکر میکنم صحبتایی که شنوندگان ما هم براشون مهمه، شاید دغدغه‌شون هست و در واقع سوال هم براشون هست، بنابراین میخوام از دوستان شنونده خواهش بکنم که با پیامگیر 30,000-10,35 میتونن با ما در ارتباط باشن، از نظراتشون استفاده بکنیم، همچنین از نرم افزار ایران صدا هم میتونن با ما در ارتباط باشن. شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه دستاورد از رادیو گفتگو همراه هستید، در خدمت مهمانان ارجمند هستیم. تا پایان برنامه میخواییم یک جمع‌بندی داشته باشیم از صحبتهایی که دوستان داشتن. از آقای مهندس فاطمی خواهش میکنم که اشاره بفرمایید به طور خلاصه که اقدامات خیلی مشخصی که داشتید در بحث کنترل سیلاب آبخانداری بفرمایید و اثر بخشی اونها که در واقع چه نتایجی رو در بر داشتیم.
خدمتتون عرض بکنم، آنچه را که ما در مجموع میتونیم به عنوان چکیده فعالیت‌های دفتر کنترل سیلاب و آبخانداری سازمان جنگل‌ها خدمت شما عرض بکنیم، این هست که در حوزه‌های آبخیزی که دارای اولویت هستند، جنبه خسارات سیل در طی سنوات گذشته و همینطور در حقیقت مناطق و در حقیقت ابنیه‌ای که امکان خسارت به اونها وجود داره، سرمایه‌گذاری انجام شده در طی دهه‌های اخیر و به طور خاص فعالیت‌های در حقیقت سازه‌ای و همینطور مدیریتی و بیومکانیک خودمون رو متمرکز کردیم در این مناطق و آنچه که حاصل کار ما بوده، نمونش آنچه که توضیح دادن همکارمون از استان گلستان، خوشبختانه باعث شده میزان خسارت به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا بکنه. فقط یک نکته ای رو که فکر میکنم برای شما و همینطور شنوندگانتونم این موضوع قابل اهمیت باشه، من عرض میکنم، ببینید ما در مناطق بالادست فعالیت‌های اجرایی خودمون رو به مرحله اجرا میذاریم، اما اون نتیجه و اثر بخشیش مستلزم این هست که به عنوان مثال وزارت نیرو در آبراهه اصلی همون مسیر و بعد شهرداری در اون کانالی که وارد در حقیقت منطقه شهری میشه همگام و همسان و همسوی فعالیت‌های آبخیزداری فعالیت‌های مترتب خودشون رو انجام داده باشن، در حالی که الان در خیلی از جاهایی که متاسفانه متوجه خسارات و در حقیقت تحمل خسارات میشیم، حاصل این هست که ما فعالیت خودمون رو انجام دادیم ولی آنچه را که در محل تقاطع با مناطق شهری تحویل رودخونه‌های شهری می‌خوایم بدیم، در اونجا به دلیل اینکه این همسانی و در حقیقت تطابق انجام نشده، آب نهایتاً به مناطق مسکونی وارد میشه و خسارت میزنه، در حالی که اگر شهرداری و همطور وزارت نیرو این هماهنگی خودشون رو خب بخش آبخیزداری در حقیقت به مرحله اجرا در بیارن، میتونه یک گذر موفق و در حقیقت سلامتی رو داشته باشه بدون اینکه خسارت به مردم زده بشه.
درسته، در واقع صحبت شما باز برمیگرده به اون تعامل و همکاری و هماهنگی بین بخش‌ها و نهادها باید باشه که نتیجه خوب داشته باشه.
کاملا درست بود.
عرضم حضورتون، چون فرصت کمی تا پایان برنامه داریم، سایر دوستان خیلی کوتاه یه جمع‌بندی از صحبت‌ها داشته باشن، از آقای دکتر گرشاسپی خواهش می‌کنم.
ببینید، بحث خب اصلی نگاه مدیریت جامع بود نگاه صرف به آب نداشته باشیم، به حالا شاید به این صراحت اعلام نشد، اگر ما به خاک توجه نکنیم آب خوبی هم نخواهیم داشت. بحث مدیریت آبهای سطحی بیش از حد تو کشور بهش توجه شده، در عوض به آب زیرزمینی تو این 50 سال اخیر کمتر از 1% منابع مالی و فکر و ذکر رفته رو آب زیرزمینی. ما یه سرزمین گرم و خشکی هستیم و
البته دکتر اینا هم نکات خیلی مهمیه که در برنامه‌های بعدی حتما در خدمت شما اشاره می‌کنیم بهشون مفصل.
بله، می‌خواستم بگم که به جای اینکه ما 57 میلیارد متر مکعب مخزن بسازیم در سد سازی، میتونستیم اینو با یه رابطه معقولی 14 میلیون هکتار آبخان مستعد پخش و تغذیه داریم که اینا رو پژوهشکده حفاظت خاک آبخیزداری کار کرده و اصلا آبخانداری یکی از تکنیک‌های این کشورهای گرم و خشکه. ارزیابی های به عمل آمده توی پروژه های آبخیزداری توی 25 پروژه که کار شده میتونه هر هکتار 520 متر مکعب آب و استحصال کنه و نگه داره، میتونه 120 کیلوگرم علوفه تولید کنه، کاهش فرسایش رسوب بالا به مقدار قابل توجه، و توی آبخانداری ما در هر هکتار 2000 متر مکعب آب تغذیه میتونیم کنیم، چیزی که ما الان 100 میلیارد متر مکعب ذخایر استراتژیک آبهای زیرزمینیمون رو خوردیم، یعنی چیزی به جاش تغذیه نکردیم و هنوز این روند معکوس ادامه داره.
آره دکتر، ان شاءالله تو برنامه‌های بعدی ان
شاءالله می‌خواستم بگم که آبخیزداری در واقع یک نگاه جامع و هماهنگ به همه این منابع.
درست.
اگر اینا رو به این صورت جامع نبینیم و اگر این تفکر آبخیزداری و حکام و برنامه‌ریزی کشور اشاره کردن شورای عالی آب تفکرش رو تغییر نده، مسیر باز مسیر انحرافی خواهد.
خب ممنونم از آقای دکتر جزی، خیلی خلاصه شما هم یه جنبندی داشته باشین.
خدمتتون عرض کنم که ایران به لحاظ دانش تکنولوژیکی بسیار قوی هستش.
بله.
و برنامه‌ریزی همون بیشتر عمرانی شده، یعنی متکی شده به تکنولوژی. اون چیزی که ما مشکل داریم فرایند هاست و انعطاف پذیری در یک برنامه‌ریزی منطقه‌ای. به نظر میاد باید سرمایه گذاری بیشتری کشور رو بحث پژوهش و برنامه‌ریزی منطقه‌ای باشه و اصلاح فرایندهای برنامه‌ریزیش تا سرمایه گذاری عظیم روی تکنولوژی و اقدامات عمرانی که حجم زیادی از این باعث تخریب و ایجاد مشکلات بیشتر برای کشور شد.
درسته. ممنونم، خیلی خلاصه فرمودید. هر کدوم از واژه‌هایی که به کار می‌برید و هر جمله شما کلی میشه راجبش صحبت کرد و ساعت‌ها میتونیم بحث داشته باشیم که انشالله حالا در خدمتتون باز به این مقوله‌ها بپردازیم. آقای مهندس لطفی هم یک خلاصه و جمع‌بندی کوتاه داشته باشین.
عرضم به حضور شما که از مفاهیم و مباحثی که دوستان اشاره کردن، این جامعه نگری بحث بسیار مهمی هست و در حقیقت در تصمیم سازی قبل از اینکه تصمیم گیری بشه و برنامه‌ریزی روش بشه، از تمام ذینفعان استفاده بشه، از مردم بومی که در دورترین نقاط روستاهای این کشور هستند و همچنین کسانی که در شهرها نشستن برنامه‌ریزی دارن میکنن، همه اینها استفاده بشه و بینابین اینها باعث میشه که خیلی از موضوعات از جمله دانش بومی احصا بشه و اینها به روز رسانی بشه. باعث این خواهد شد که ما با هزینه بسیار کمتر، با توجه به محدودیت منابعی که داریم، با هزینه بسیار کمتر بتونیم آب و خاک این کشور رو بهتر مدیریت بکنیم و در حقیقت بهینه‌سازی بشه خیلی از موضوعات و خیلی از در حقیقت مشکلاتی که داخل این کشور الان گریبانگیر ما هست و داره تبدیل میشه به مشکلات اجتماعی رو کمتر
بتونی برطرف کنی. خیلی ممنونم آقای مهندس. خب دیگه فرصتی تا پایان برنامه نداریم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که با برنامه دستاورد در خدمت این عزیزان بودیم. جناب دکتر پرویز گرشاسپی، مشاور معاون وزیر در آب و خاک، آقای مهندس عبدالرحیم لطفی، معاون مدیر کل منابع طبیعی استان گلستان، آقای دکتر هوشنگ جزی، مدیر کل دفتر آبخیزداری حفاظت خاک، آقای مهندس سید محمد فاطمی، معاون دفتر کنترل سیلاب و آبخانداری، که بسیار سپاسگزارم از این عزیزان، و من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری این برنامه، به اتفاق جناب دکتر احمدی تهیه کننده برنامه و صدا بردار محترم برنامه، از همه شما خداحافظی میکنیم با آرزوی که مطالب مطرح شده در این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. تا مجالی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
ملت ما میتوانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شماها عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم، گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم. حاج تو یعنی تمام غیرتم، ایران من پیش تو با سمان هم وسعتم.
برنامه دستاورد رو از رادیو گفتگو شنیدید. دستاوردهای سازمان جنگل‌ها، مراتب آبخیزداری با محوریت مدیریت جامع حوزه آبخیز و جلوگیری از فرسایش خاک. با ما در ارتباط باشید شنوندگان ارجمند. بسیار سپاسگزار شما که همراهی می‌فرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه‌ها 30135.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو انقلاب. در 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همراه با رادیو انقلاب از 25 دی ماه 98 موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز صدای گفتمان انقلاب اسلامی و اتحاد ملی. رادیو انقلاب.
شنوندگان ارجمند، همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. از ساعت 14 تا کنون، از ساعت 22 همکاران ما در خدمتون خواهند بود با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد، که امیدوار هستیم مجموعه‌ای که تقدیم حضور شما عزیزان میشه انشالله مورد توجهتون قرار بگیره. حالا اگه حال میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خودتون رو بیان بفرمایید، هم با شماره پیامک شبکه 30135 و هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. در ضمن این شماره مستقیم هم در اختیارتون هست، میتونید پیشنهادات خود رو ارائه بفرمایید. 27861035. به اتفاق همکارانم که در این بخش در خدمت شما عزیزان بودیم، باهاتون خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر که انشالله باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و شب خیر عرض میکنم به محضر شما گرامیان، شنوندگان عزیز و ارجمند، همیهنان گرامی. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ایام فجر انقلاب اسلامی رو به محضر شما همیهنان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در خدمت شما خوبان هستیم. بخش دیگری از برنامه ها رو میشنوید تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. با ادامه برنامه ها امیدوار هستیم تا به این لحظه برنامه های ما مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. سامانه پیام کوتاه 30010 35 تلفن 27 86 10 35